لینا تنیسباز چینی را که در رده‌بندی جهانی ششم است شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. فینال قسمت مردان امروز در ملبورن میان نوواک ژوکوویچ سرب شماره یک جهان و اندی ماری بریتانیایی شماره سه جهان برگزار خواهد شد.
ساعت 7:30 است و 7:30 مصادف با یادآوری مهمترین خبرها بار دیگه در همراهی فهیمه خضر حیدری. فهیمه
سلام دوباره به شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان با فراخواندن دولت ایران به پایان دادن تبعیض‌ها نسبت به اهل سنت گفت وحدت با شعار و آرزو محقق نمی شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای دفاع ملی مصر به ریاست محمد مرسی ریاست جمهوری این کشور روز شنبه با محکوم کردن آشوب‌های خیابانی خواستار حل اختلاف‌ها از طریق گفتگو شد. گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای ورود و ترخیص کالاهای دارای نماد ولنتاین یا در ارتباط با اشاعه فرهنگ روز ولنتاین را ممنوع کرد. گمرک ایران این تصمیم را با توجه به توصیه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در واقع شورای فرهنگ عمومی که از زیر مجموعه های این شورا است، اتخاذ کرده. 14 فوریه 26 بهمن ماه به روز ولنتاین یا روز عشاق معروف است. سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید استقرار موشک‌های پاتریوت ناتو در ترکیه مفید نیست و بین کشورهای منطقه سوء تفاهم ایجاد می‌کند. پیش از این سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز از استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در ترکیه انتقاد کرده بودند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه گفت به مصالحه با بریتانیا در چارچوب ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا امیدوار است. خانم مرکل که در نشست اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین در شیلی حضور یافته بود گفت با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا صحبت کرده و او می‌خواهد که بریتانیا همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی بماند. آقای حسین
خیلی ممنونم از فهیمه که همچنان با ما خواهد بود، برای اینکه همچنان که گفتیم کار داریم باش. در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8 ابتدا با فهیمه خضر حیدری درباره بلایای ناشی از سوء مصرف مواد مخدر گفتگو می‌کنیم. بعد از اون گزارشی داریم از کافه پراگ، کافه مشروح شهر پراگ و دلایل تعطیل شدنش. سپس سری به جهان فرهنگ و هنر می‌زنیم و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان موسیقی می‌شیم با بردیا افشین. هواداران موسیقی بدونن که موسیقی هم براشون خواهیم داشت. همچنان که گفتیم ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران از مرگ سالانه 4200 نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر در کشور خبر داده که آمار رسمی است و معمولاً با آمار غیر رسمی فاصله داره، اما همین رقم هم بسیار قابل توجهه. درباره جزئیات این ماجراست که با فهیمه خضر حیدری گفتگو میکنیم. فهیمه، ستاد مبارزه با مواد مخدر در گزارش جدید خودش بیشتر بر چه نکاتی تاکید کرده؟
آقای حسینی، همونطور که خودتونم اشاره کردین، اولین و مهمترین چیزی که در این گزارش آمده اعلام آمار مرگ 4200 نفر هست سالانه بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در ایران، که خب آمار قابل توجهی هست. آقای بابک دینپرست معاون این ستاد این رو اعلام کردند و گفتند که ما 9 سال گذشته رو که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که به طور متوسط روزانه 11 نفر در ایران جان خودشون رو به خاطر سوء مصرف مواد یا همون استفاده اشتباه یا نادرست از مواد مخدر از دست میدن، که خب این نگران کننده به نظر میرسه. اعلام کردند که بعد از تصادفات در ایران سوء مصرف مواد مخدر دومین عامل مرگ و میر هست.
اشاره ای هم شده به این که این آمار تمرکز در کدوم شهر داشته، یا اینکه آمار، یعنی تفاوت جغرافیایی هم
بله دقیقاً به این موضوع هم توجه کردند. بر اساس تقسیم بندی هایی که کردند گفتند که در 7 ماه اول امسال، یعنی سال 91، استانهای تهران، اصفهان و فارس به ترتیب بیشترین مسمومیت با مواد مخدر را داشتند و کوهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و بوشهر کمترین میزان مسمومیت با مواد مخدر درشون ثبت شده.
فهمی جان، سوء مصرف مواد مخدر یعنی چه؟ یعنی این که افراط درش هست یا این که کسانی که باید خودشون رو مداوا کنن هم دچار اشتباه میشن؟
این یکی از شایع‌ترین مسمومیت‌ها در ایران هست. همونطور که شما گفتین یه بخشش این هست که زیاده روی در استفاده از مواد مخدر، یعنی مصرف بیش از اندازه. یه بخشش مصرف مواد تقلبی هست و همینطور موادی که ناخالصی‌های شیمیایی دارن که در ایران البته به وفور پیدا میشه این مواد مخدر ناخالص و در بازار هست تهیه میکنن مردم. علاوه بر مسمومیت، اینها باعث اختلالات ریوی جدی، اختلالات مغزی جدی میشن و همینطور خب به اطلاع رسانی نمیشه، آگاه سازی در این زمینه خیلی محدود هست. گاهی اوقات مواد مخدر مصرف میشه همراه با داروهای خواب‌آور یا داروهای آرام بخش که اینها اغلب مرگ فوری رو به دنبال داشته. با توجه به اینکه مصرف مواد مخدر در ایران به هر حال آمار قابل توجهی داره، همونطور که خود ستاد اعلام میکنه، حتی اگه بخوایم به این آمار بسنده بکنیم 600 تن سالانه مصرف میشه در ایران، به نظر میرسه که میزان بیشتری باید اطلاع رسانی بشه و در واقع آگاهی افراد در مورد مضرات استفاده از مواد مخدر و همینطور مواد مخدر ناخالص و دوچاره به حال ناخالصی شیمیایی بالا بره.
و مهمترین گوشزد در این آگاهی رسانه اینه که هیچ وقت شروع نکنید.
بله، شاید این بهترین پیام این صبحانه با خبر باشه برای شنوندگان و بینندگان ما.
خیلی ممنونم فهیمه از توضیحاتی که دادید. در ادامه گزارش ها بشنویم که کافه پراگ، یکی از شناخته شده ترین کافه های پراگ، هفته پیش به تصمیم گردانندگانش ببخشید یکی از شناخته شده ترین کافه های تهران هفته پیش به تصمیم گردانندگانش و در اعتراض به کنترل های امنیتی تعطیل شد. روز جمعه عکس های آخرین شب گرد همایی ها در کافه پراگ در اینترنت منتشر شد. روزنامه گاردین هم در یکی از شماره های تازه خود نگاهی داره به کافه پراگ و همینطور فشارهای تازه مقام های امنیتی برای کنترل کافی شاپ ها که پایگاه جوانان برای آنکه نفسی تازه کنند. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
تاوان سازگار نشدن، تاوان نپذیرفتن حکمی که درست نمیدانیمش و تاوان تن ندادن به بازی کنترل. برای بچه های کافه پراگ میگویند این تاوان را پرداخت میکنیم. حالا درست یک هفته است که یکی از کافی شاپ های شناخته شده در تهران که بیش از 3 سال روشنفکران و دانشجویان را در خود جای میداد تعطیل شده است به تصمیم گردانندگانش. چند هفته پیش مقام های امنیتی از گردانندگان کافه پراگ میخواهند تا دست کم 4 دوربین مدار بسته در کافه نصب کنند و آنها هم که اطمینان داشتند سرپیچی از این دستور به معنای تعطیلی کافی شاپ خواهد بود، تصمیم گرفتند کافی شاپ را به صورت داوطلبانه تعطیل کنند. روزنامه گاردین چاپ لندن هم در یکی از تازه ترین شماره های خود نوشته است کافه پراگ در دوران کوتاه حیات خود تبدیل به مرکزی شده بود که چیزی فراتر از قهوه و اینترنت رایگان ارائه می کرد. این کافی شاپ میزبان رویدادهای سیاسی و اجتماعی پرشماری بود، از نمایشگاه عکس برای حمایت از هنرمندان گرفته تا برگزاری کنسرت و اجراهای موسیقی و گفتگوهای پرحرارت درباره حقوق کارگران. روزنامه گاردین یادی هم می‌کند از کافه نادری که زمانی به مرکز گرد همایی روشنفکران و نخبگانی چون صادق هدایت و نیما یوشیج تبدیل شده بود. اما اینکه چرا نام این کافه را گردانندگانش کافه پراگ گذاشته بودند، امیر یعقوب علی مدیر کافه پراگ پیشتر به ویدیو بلاگ باد بادک گفته بود:
همه ما شنیدیم که پراگ شهر کافه هاست، به زیبایی مشهوره، که خیلی کافه های قشنگی داره. یه بخشش اینه، یه بخشش شاید برمیگرده به بهار پراگ و اون چیزایی که باز ما در واقع میدونیم از اتفاقایی که افتاده اینجا، و یه بخش هم واقعا نوستالژی به این اسم، به خاطر اینکه یه سری از دوستان یه کافه به این اسم داشتن.
کافه پراگ که مهر ماه سال 88 تأسیس شد، در نیمه های آبان ماه امسال با مراجعه ماموران وابسته به پلیس اماکن روبرو و پلم شد. گردانندگان کافه پراگ در صفحه فیسبوک خود نوشتند: پلمب 15 روزه کافه و پیامدهای پس از آن برای ما روشن کرد که ادامه این راه تنها به یک روش ممکن است. سازگار شویم. درباره تعطیلی خودخواسته کافه هم در صفحه فیسبوک کافه پراگ نوشته شده است: دست کم یک چیز میتواند تسلا بخش باشد، اینکه ما خاطره هایمان را در معرض دید دوربین ها قرار ندادیم. اگرچه در سالهای اخیر کافی شاپ های بسیاری در شهرهای بزرگ ایران به ویژه در تهران از سوی پلیس منکرات بسته شده اند، اما تعطیلی کافه پراگ به تصمیم گردانندگانش برای تن ندادن به کنترل های پلیسی در نوع خود تازه است.
با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز، و امیدوارم روز رو بسیار خوب و خوش آغاز کنیم و خوب و خوش به پایان ببریم.
آقای سرکوهی، جشنواره تئاتر فجر همچنان ادامه داره و امروز قرار هست که نمایشنامه پادشاه اوبو از کشور مجارستان به روی صحنه بره. اگه موافق باشید امروز خبرهای فرهنگی رو با تئاتر و این نمایشنامه شروع کنیم.
بله، تصمیم بسیار خوبی است، چون این نمایشنامه پادشاه اوبو یکی از مشهورترین نمایشنامه‌هایی است که معاصر هست و خیلی نمایشنامه مطرحی است، بسیار نمایشنامه زیبایی هست. این نمایشنامه رو آلفرد جاری نوشته و زلتان باراش کارگردانی کرده، از همون گفتین از کشور مجارستان در جشنواره شرکت کنه. قرار بود دیروز این نمایش اجرا بشه، بعد اعلام کردن که به دلایل مشکلات فنی اجرا نمیشه، که امیدواریم همین طور باشه، و قول دادن که امروز در دو بار به صحنه بره در تئاتر مجموعه تئاتر ایران شهر. این نمایشنامه، خب نویسنده این نمایشنامه یکی از مشهورترین چهره‌های تئاتر آبزورد هست و بسیار چهره مشهوری است، و این نمایشنامه مشهورترین کار او هست. داستان یک مسخره‌ای است که از یک بچه دبیرستانی شروع میشه نمایشنامه، اما نمایش در واقع رفتار یک پادشاهی رو بررسی میکنه که مستبد هست، ستمگر هست، سرکوبگر هست، و با کالبدشکافی شخصیت او مسخره استبداد رو به صحنه آورده. کارگردان نمایشنامه آدم بسیار معروفی است، اهل رومانی است، اما همونطور که گفتم در با این گروه با گروه مجاری همکاری میکنه و نمایشنامه های بسیار زیادی رو، کلاسیک های بزرگی رو به صحنه برده. امیدواریم این نمایش امروز اجرا بشه و بدون سانسور اجرا بشه.
از این جشنواره به آن جشنواره که هر دو البته فجر هست، ولی این بار جشنامه فیلم فجر که در راه، و با خبر شدیم که فیلم عشق ساخته میشائل هانکه کارگردان اتریشی قرار هست که در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش در بیاد. این فیلم مشهوری است، چرا که در فستیوال 2012 کن جایزه نخل طلایی رو برد.
بله، این وعده رو دادن که فیلم عشق در جشنواره به نمایش در بیاد. همونطور که گفتیم این فیلم رو میشائیل هانکه ساخته، یک فیلمساز اتریشی است، اما زبان فیلم زبان فرانسه است.
چند تا اسمس که به دستمون رسیده. شنونده‌ای به نام شریف از قم نوشته: احساس میکنم صلح جهانی در حال به خطر افتادنه و نگرانی من هم از به هم پیوستن دولت‌های متحد و آرایش نظامی آنان در مقابل دولت‌های متفق و در نتیجه متاسفانه جنگی بین المللی. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: قرار است درآمد مالیاتی جایگزین درآمد نفت شود، حالا مردم از هر طبقه باید این هزینه ها را بپردازند، اما یک کاسب فروشنده از کدام درآمد به جز کسب درآمد مستقیم از مردم باید مالیات بپردازه؟ شنونده ای نوشته: شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید با این حرفا میتونید مردم رو خام خودتون بکنید؟ شنونده به نام غلام نبی حبیبزاده از ابوظبی به کارکنان رادیو فردا درود فرستاده و اظهار محبت کرده. شنونده ای نوشته: فرق آن دو جوان زورگیر که اعدام شدن با برخی مسئولان که همیشه به مردم زور میگویند چیست؟ شنونده ایم به نام نصراللهی نوشته: اینقدر با معضل بیکاری دست و پنجه نرم میکنیم که گویی حق کار نکردن در این کشور به راحتی به همه اعطا میشه. بعد ایشون اضافه کرده که بیکاری حق مسلم ماست. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، فکر میکنم که با روزنامه‌های اعتماد و رسالت شروع میکنید که هر دو درباره چراغ سبز حداد عادل برای علی اکبر ولایتی نوشتن.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های اعتماد و رسالت که دو روزنامه هستند با دو گرایش سیاسی متفاوت، اعتماد نزدیک به اصلاح طلبان و رسالت نزدیک به جناح حاکم، هر دو گزارش دادن که آقای غلامعلی حداد عادل اعلام کرده که حاضر است به نفع آقای علی اکبر ولایتی در انتخابات آینده کنار بره و آقای ولایتی به عنوان کاندیدای اصلی جناح حاکم در انتخابات حضور داشته باشه. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که همزمان ولایتی هم گفتگوهایی با چند خبرگزاری از جمله خبرگزاری مهر داشته و این نشون میده که با توجه به کاهش فعالیت آقای قالیباف و آقای حداد عادل احتمالاً آقای ولایتی کاندیدای اصلی خواهد بود. در این حال این روزنامه اشاره کرده که موانع درون جناحی میتونه مشکلاتی برای این سه نفر که ائتلافی به نام ائتلاف دو به علاوه یک تشکیل دادن ایجاد بکنه. همزمان روزنامه رسالت از قول محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم توصیه کرده که بین این سه نفر یک نفر کاندیدای اصلی باشه و دو نفر دیگر پس از انتخاب او به عنوان رئیس جمهور وزیرش بشن.
جهان صنعت مطلبی داره درباره تنزل 63 رتبه‌ای ایران در عملکرد محیط زیست.
این خبر رو روزنامه جهان صنعت به نقل از معصومه ابتکار منتشر کرده، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، معصومه ابتکار گفته که به رغم اون که 71.4% مردم ایران شهرنشین هستند، اما از توسعه پایدار در ایران خبری نیست. روز به روز وضعیت محیط زیست در ایران وخیمتر میشه و آلاینده های زیست محیطی رو به افسایش گذاشتن و دولت هم که مسئول اصلی در زمینه هست اقدام خاصی انجام نمیده و به همین دلیل بیماری های مختلف از جمله سرطان در ایران روز به روز افزایش پیدا میکنه.
و روزنامه بهار گزارشی تهیه کرده با نام VPN قانونی به زودی ارائه میشه.
روزنامه بهار گزارش داده که مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده که به زودی خود مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی VPN قانونی به کاربران اینترنت ارائه خواهند کرد. VPN یک سیستمی است برای اتصال به اینترنت و ایجاد امنیت در شبکه اینترنت، ولی کاربران ایرانی از اون به عنوان وسیله‌ای برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند که روزنامه بهار این پرسش رو مطرح کرده که اگر قرار است VPN قانونی به کاربران داده بشه تا اونها فیلترینگ رو دور بزنن، پس چرا شما سایت ها رو فیلتر میکنید تا بعد VPN در اختیار مردم قرار بدین؟
آقای رفیع‌زاده، کاریکاتور امروز رو هم در روزنامه شرق انتخاب کردید.
بله، روزنامه شرق در صفحه آخر خودش کاریکاتوری از حسن کریمزاده منتشر کرده که مایه و تم اصلیش کاهش قدرت خرید مردم هست. نمودارهایی رو نشون میده و یک شهروند که به دلیل کاهش قدرت خرید در واقع ممکن هست که غرق بشه در گرانی.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده روزنامه رو براتون ورق زدیم. خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
سپاسگزارم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
چند تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. شنوندهی به نام مرتضی از شیراز برای ما نوشته: سلام، من یک کارگرم و متأهل. وقتی تحریم نبودیم روزی 15,000 تومان حقوقمون بود، امروز هم همونه. هم دیروز و هم امروز آرزوی خرید خیلی چیزا رو داشتم و دارم که واسم ممکن نیست. بعد ایشون اضافه کرده: فقط سعی میکنم زنده بمونم تا نبودی این حکومت رو ببینم. شنونده دیگری به نام نادر از تبریز نوشته: با درود و سپاس به تمام کارکنان خوب رادیو فردا، با این همه گرفتاری های جور و جور در هر موردی از مسئولان مملکت پرسش می شود، با پررویی تمام گناه را گردن دیگری می اندازند و خودشان را در جایگاه پرسشگر قرار می دهند. اینجاست که ما ایرانی های داخل مملکت واقعا گیج شده ایم و دست جمعی از خدا می خواهیم هرچه زودتر تغییری رخ دهد. شنونده دیگری به نام نعمت از پیرانشهر نوشته: با سلام و عرض ارادت، می خواهم بگویم رادیو فردا صدای بی صدایان است. یک خواهشی دارم. این شنونده اضافه کرده: یک خواهشی دارم که اخبارتون در مورد کردها وسیع تر بشه، چون سرنوشتمان به یکدیگر گره خورده. بعد ایشون گفته که حتما این پیام رو پخش کنید، که پخش شد. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: سلام به رادیو ملت ایران، چرا از زلزله شهرستان بروجن و روستاهای اطرافش خبررسانی نمی کنید؟ شنونده دیگری هم بدون ذکر نام نوشته: سلام، ای کاش حالا که تصمیم به اجرای هدفمندی یارانه ها گرفتند، حداقل همین را مانند مرحله اول نمی کردند و فقط در مناطق مختلف بسته به درآمد و فقر مردم پرداخت می شد. به عنوان نمونه، این شنونده اضافه کرده، به عنوان نمونه علارغم مشکلات کارمندان در شهرهای بزرگ، کارمندان در روستاها و شهرهای کوچک جزء اقشار مرفهند. یک بار دیگه ببخشید، یک بار دیگه باید یادآوری کنیم که نظرها و پیام‌هایی که در رادیو فردا پخش میشه، پیام‌هایی که از جانب شما دریافت می‌کنیم، پخششون لزوماً نشون دهنده نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد همه پیام‌ها و اظهار نظرها رو به شرطی که درش توهینی نهفته نباشه پخش می‌کنه. برای فرستادن اس ام اس دو شماره تلفن در اختیارتونه: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در اینجا بیش از این منتظرتون نمیگذاریم، برای اینکه با بردیا افشین همراه میشیم، ببینیم چه خبرهایی از جهان موسیقی برای ما داره.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. یک شنبه ها روز آخر هفته بیرون از ایران، همیشه نگاهی میکنم به اون چه که در موسیقی جهان تو هفته گذشته رخ داده. اما پیش از اون بگم که شنیده شده آریا آرام نژاد، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ ایرانی، دیروز از زندان آزاد شده. آرام نژاد خواننده 29 ساله بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 تو ایران، تو زادگاهش بابل دستگیر شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. مدتی بعدش آزاد شد، اما بار دیگه آبان ماه سال گذشته دوباره به زندان افتاد. البته اون موقع هنرمندان و فعالان حقوق بشر به دستگیری سخت معترض شدند. آرام نژاد بعد از انتخابات سال 1388 به اعتراض به نتایج انتخابات آهنگ علی برخیز رو منتشر کرد. شاید جالب توجه ترین اتفاق تو این چند روز گذشته مراسم تحلیف دوباره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود، اتفاقی که نه فقط تو عرصه سیاست توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد، که با حضور سه خواننده نامدار به اندازه یک رویداد هنری بزرگ برای طرفداران موسیقی جذاب بود. جیمز تیلور و کلی کلارکسون دو تصنیف قدیمی و میهنی آمریکایی رو اجرا کردند و بیانسه خواننده سرشناس پاپ سرود پرچم پرستاره سرود ملی آمریکا رو. البته بیانسه لبخونی کرد و از صدای ضبط شده استفاده کرد، که خیلی از مخالفان باراک اوباما این اتفاق رو اولین رسوایی دولت تازه‌اش دونستن. با این حال خیلی از هنرمندان مثل آریتا فرانکلین از تصمیم بیانسه به علت سرمای زیاد شهر واشنگتن و استراب زیاد این اجرا دفاع کردن. ملکه سبک سول که خودش در مراسم تحلیف دور اول باراک اوباما اجرا کرده بود، گفته انتقادها به بیانسه بیمورده. شاید خیلی نیست که عدل خواننده سرشناس بریتانیایی خبرساز نباشه. عدل که در ادامه موفقیت‌های خیره کنندش چندی پیش موفق شده بود جایزه گلدن گلوب رو به دست بیاره و برای ساخت آهنگ اسکای فال برای آخرین فیلم جیمز باند به نام اسکای فال نامزد اسکار شده، حالا قراره در همین مراسم هم اجرا کنه. عدل 24 ساله سال پیش در مراسم گرمی معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهان اجرا کرد، در شبی که تونست 6 جایزه گرمی رو ببره. حالا در 85مین مراسم اسکار در حالی اجرا میکنه که بزرگترین بخت برای به دست آوردن جایزه بهترین آهنگ فیلم به حساب میاد.
اطلاعاتون برسونید که صبحانه با خبر ادامه پیدا میکنه، هرچند که بخش تصویریش در این لحظه به پایان میرسه. ساعت 8 و یعنی 8 بامداد همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و سر ساعت موقع شنیدن مشروع مهمترین خبرهاست. مجددا در همراهی همکارم فهیمه خضر حیدری که بار دیگه به ما پیوسته.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا که همراه هستند با صبحانه با خبر.
سلام مخصوص به شما.
سپاسگزارم. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان با فراخواندن دولت ایران به پایان دادن تبعیض‌ها نسبت به اهل سنت گفت وحدت با شعار و آرزو محقق نمی شود. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه زاهدان گفت جامعه اهل سنت ایران از مسئولان نظام و دولت می خواهد تبعیض و تفاوتی میان شیعه و سنی از جمله در استخدام ها و واگذاری مسئولیت ها نباشد. مولوی عبدالحمید با دفاع از ایده وحدت بین شیعه و سنی گفت اهل سنت خواهان عزت ایران، اسلام و دفاع از امنیت ملی کشور هستند. گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای ورود و ترخیص کالاهای دارای نماد ولنتاین یا در رابطه با اشاعه فرهنگ روز ولنتاین را ممنوع اعلام کرد. به گزارش ایلنا، گمرک ایران این تصمیم را با توجه به توصیه شورای فرهنگ عمومی از زیر مجموعه های شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ کرده است. دبیر شورای فرهنگ عمومی در نامه‌ای به گمرک ایران گفته است روز ولنتاین نماد تهاجم فرهنگی ضد دینی است که از سوی نظام سرمایه‌داری و با هدف تضعیف بنیان خانواده در جامعه اسلامی ترویج می شود. 14 فوریه 26 بهمن ماه به ولنتاین یا روز عاشورا معروف است. سرتیب پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع ایران میگوید استقرار موشک‌های پاتریوت ناتو در ترکیه مفید نیست و بین کشورهای منطقه سوء تفاهم تولید می‌کند. به گزارش ایسنا، احمد وحیدی روز شنبه همچنین گفت سوریه در خط مقدم مبارزه با اسرائیل قرار دارد و ارتش آن نباید تضعیف شود. پیش از این سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح و علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز از استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در ترکیه انتقاد کرده بودند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه گفت به مصالحه با بریتانیا در چارچوب ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا امیدوار است. به گزارش رویترز، خانم مرکل که در نشست اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین در شیلی حضور یافته است، گفت با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا صحبت کرده و او می‌خواهد که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا باقی بماند. خانم مرکل با اشاره به اختلاف نظرهای بریتانیا و سایر اعضای اتحادیه اروپا درباره مناسبات مالی، پولی و اقتصادی درون اتحادیه گفت در ماه آینده در این باره گفتگوی بیشتری صورت خواهد گرفت. اظهارات اخیر دیوید کامرون در مورد برگزاری همه‌پرسی درباره آینده عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا نگرانی‌هایی را درباره آینده این اتحادیه دامن زده است. و به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای دفاع ملی مصر به ریاست محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور روز شنبه با محکوم کردن آشوب‌های خیابانی خواستار حل اختلاف‌ها از طریق گفتگو شد. صلاح عبدل وزیر اطلاعات مصر در این زمینه گفت در جلسه شورای دفاع ملی اعلام حالت فوق‌العاده و یا برقراری حکومت نظامی در مناطق آشوب زده بررسی شده است. به گزارش رویترز دست کم 39 تن در آشوب‌های شهر پورت سعید کشته شدند. این آشوب‌ها در پی صدور حکم اعدام برای 21 نفر در دادگاه جنایی پورت سعید آغاز شد. این 21 تن به دلیل دخالت در درگیری‌های سال گذشته در یک مسابقه فوتبال که به کشته شدن 74 نفر از طرفداران دو تیم رقیب انجامید به اعدام محکوم شدند. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از فهیمه خضر حیدری که امروز برای رسوندن مهمترین خبرها با ما همراه بود. ممنونم فهیمه. در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 گزارشی خواهیم داشت نخست درباره درخواست فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد برای آزادی پدر و مادرشان. گزارشی نیز درباره انتشار خبر انتقال زندان اوین به خارج از تهران می‌شنویم. گزارش دیگری داریم درباره اعتراض وزارت امور خارجه آمریکا به بدرفتاری و زندانی بودن کشیش آمریکایی ایرانی تبار سعید عابدینی و مطالب دیگری که در طول صبحانه با خبر هم با شما درباره اونها صحبت خواهیم کرد. بشنویم در ادامه که فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در اطلاعیه جدیدی از بیخبری کامل از پدر و مادرشان خبر دادند. به گزارش سایت کلمه، رسانه نزدیک به امیر حسین موسوی، آنها گفتند وضعیت پدر و مادرشان حبس نیست، آدم ربایی است. جزئیات بیشتر از رضا ولی‌زاده.
فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار اطلاعیه جدیدی نسبت به سلامتی پدر و مادرشان ابراز نگرانی کردند. بنا به این اطلاعیه که سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر کرده، فرزندان موسوی و رهنورد گفتند آخرین ملاقات آنها با پدر و مادرشان به بیش از 2 ماه قبل باز می‌گردد و در این دیدار وضعیت جسمانی والدینشان خوب نبوده است. فرزندان میرحسین موسوی گفتند نگران نوسان فشار خون و بیماری قلبی او هستند. اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، می‌گوید میرحسین موسوی پیش از حبس بیماری قلبی نداشت.
آقای موسوی قبل از ورود به زندان از سلامتی کامل برخوردار بودن. حتی بیماری‌هایی که افرادی که در سن ایشون داشتن رو آقای موسوی نداشتن. این محیط پرتنش داخل اونجاست و علاوه عدم دسترسی به پزشک معتمد و غیره است، این وضعیت پیش آورد. به حال آقای موسوی فرجنس که نظر جسمانی و نظر روحی بسیار قوی هستن، بسیار شاداب هستن.
کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در روزهای گذشته بازداشت موسوی و کروبی و رهنورد را خودسرانه و ممنوع اعلام کرد. جعفر شنجونی، عضو مشترک مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز، روز شنبه در گفتگو با سایت عصر ایران گفت حبیب الله عسکرالاتی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی، با مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفتگو کرده تا شاید بتواند آنها را به توبه راضی کند. اما اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، میگوید تا کنون خبری از دیدار عسکرالادی با میرحسین موسوی دریافت نکرده.
ما هیچ خبری در رابطه با ملاقات آقای منصوری با آقای عسکرالادی و غیره نداریم و آقای منصوری در بیانیه شماره 17 به صورت روشن و واضح اعلام کردن که نیازی به مذاکره کردن خصوصی با ایشون در پشت درهای دست به صورت غیر شفاف وجود نداره. همه چی باید شفاف علنی و روشن باشه و اگر که حکومت هر نوع تمایلی برای تغییر وضعیتش باشه، این کار میتونه انجام بده. آزاد کردن تدریجی زندان عموم سیاسی، آزاد کردن مطبوعات و تغییر وضعیت امنیتی، بازگشتن سپاه به حوزه مسائل نظامی بدن مداخله اون در امور سیاسی شیدایی هستش که اتفاق درسته و جدید کشور تغییر پیدا میکنه و نیازی نیستش که کسی بخواد معامله با آقای مهندس موسوی بکنه.
در ماه‌های اخیر برخی شخصیت‌های سیاسی در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، اظهار نظرهای مختلفی مطرح کردند. کسانی چون حبیب الله عسکرالادی و علی مطهری آنها را دوست و برادر خوانده و گفتند که فتنه‌گر نیستند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت این افراد اگر بگویند اشتباه کردند و اشتباهات خود را قبول داشته باشند، می توانند بازگردند. اما کسانی نظیر محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، و محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، آنها را مجرم و فتنه‌گرانی می دانند که حتی با توبه هم نمی توانند برگردند. آیا این موضع‌گیری‌ها به معنای احتمال کم شدن فشارها بر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آستانه انتخابات است؟ اردشیر امیر ارجمند میگوید
بستگی کامل داره به اراده اقتدارگرایان و در وهله اول موضع آقای خامنه‌ای در تغییر شرایطی که بر این سه نفر حاکم هستش. ما امیدواریم که سر عقل بیان و این کار را انجام بدن.
در مورد احتمال کم شدن فشارها بر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مجتبی واحدی، مشاور سابق مهدی کروبی، میگوید
من قبلا هم گفتم آقای خامنه‌ای به هیچ وجه در شرایط عادی نسبت به آقای کروبی و آقای موسوی کوتاه نخواهد اومد. اما مجموع اخباری که این روزها جمع‌آوری شده و به خصوص با توجه به این اظهاریه اخیر فرزندان آقای موسوی که اظهار نگرانی کردن از سلامت آقای موسوی، من این جمع بندی رو میکنم که آقای عسکرالادی یک نقشی داشته، یک فرمانی از طرف آقای خامنه‌ای داشته که موضوع احتمالا کم کردن فشار به خاطر مسئله سلامتی آقای موسوی رو یک نوع مهربانی نظام جلوه بدن و اون که مربوطش نکنن به سلامتیشون، بخوام یه جورایی به نظر من آبرومندانه به خاطر خود چند تا، ولی نه ربطی به انتخابات نداره. الان من برام پازل تکمیل شد، قطعا به موضوع انتخابات مستقیم مربوط نیست.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، پس از دعوت مردم به تجمع در حمایت از انقلاب مردم مصر و دیگر کشورهای منطقه، در 25 بهمن سال 88 از سوی ماموران امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
رضا ولیزاده گزارش میداد. یکی دو تا اس ام اس تازه به دستمون رسیده. شنونده بدون ذکر نام نوشته: سلام به شما و همکارانتان، خواهشمندیم بیشتر درباره کاندیداهای رئیس جمهوری، ریاست جمهوری صحبت کنید. شنونده دیگری نوشته: با درود، چرا بعضی ها سخن از کمبودها میگویند؟ بی انصافی میکنند. خیلی چیزها به وفور یافت میشود، مثلا فقر، فساد و اعتیاد، بیکاری و دزدی، خودفروشی و رشوه. این نظر این شنونده است. شنونده یه دیگری هم خیلی کوتاه نوشته: رادیو فردا هر روز بهتر از دیروز، با سپاس از وفاداری و مهرهای شما. ادامه صبحانه با خبر: مقامات شهرداری و شورای شهر تهران میگویند زندان اوین به خارج از تهران منتقل می شود، اما رئیس سازمان زندان ها گفته هنوز با شهرداری به توافق نرسیده ایم. جزئیات بیشتر از وحید پور استاد.
فعلا زندان اوین فروشی نیست. این را غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان های کشور میگوید. رئیس سازمان زندان‌ها به خبرگزاری مهر میگوید ما با شهرداری مذاکراتی انجام دادیم اما به توافق نرسیدیم. میثم امرودی، جانشین معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، روز پنجشنبه 5 بهمن ماه گفته بود شهرداری تهران مذاکراتی برای تبدیل زندان اوین به پارک انجام داده است و به زودی زندان اوین منتقل خواهد شد و مکان آن همانند زندان قصر به بوستان و موزه تبدیل می شود. قبل از این هم محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، از انتقال این زندان و جایگزینیش با فضای سبز خبر داده بود. شهردار تهران تأکید کرده بود شهرداری در تلاش است که اوین درکه و باغ‌های کن را تملک کند و به فضای سبز تبدیل کند. البته برخی از روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری سخنان رئیس سازمان زندان‌ها را واکنشی به گفته‌های مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران دانسته که در روزهای اخیر از توافق اولیه شهرداری با سازمان زندان‌ها برای تملک زندان اوین و تبدیل این زندان به پارک خبر داده و گفته بود با تعاملی که با سازمان زندان‌ها و مراکز نظامی صورت گرفته است، به تدریج این مراکز از جمله زندان اوین به خارج از تهران منتقل می شود. غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های کشور، اعلام اخباری مبنی بر تبدیل زندان اوین به پارک و تفرجگاه را موجب سوء استفاده سودجویان و بهره‌مندی دلالان از این موضوع دانسته بود. روزنامه بهار چاپ تهران در شماره روز شنبه خود در گزارشی نوشت زندانیانی که اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شوند، چه این زندان به پارک و فضای سبز تبدیل شود، چه در اختیار سازمان زندان‌ها بماند، با احداث زندان فشافوی و انتقال مجرمان به آن، زندان اوین صرفاً به عنوان بازداشتگاه موقت مورد استفاده قرار می‌گیرد. سازمان زندان‌ها چند سالی است پروژه ساخت زندان تهران بزرگ را دنبال می‌کند. این زندان خارج از تهران و در منطقه فشافویه در جاده تهران قم ساخته می‌شود و فاصله آن تا آخرین نقطه تهران 60 کیلومتر است. البته چندی قبل نیز غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها گفته بود درباره انتقال زنان زندانی به زندان بزرگ تهران در فشافویه به دلیل فاصله زیاد تا تهران اختلاف نظرهایی وجود داشته و در نهایت قرار شده زنان را به زندان ورامین منتقل کنند که هم به تهران نزدیک تر باشد و هم اینکه زنان زندانی به طور کامل از مردان جدا شوند. زندان اوین در زمینی به وسعت 43 هکتار در سال 1350 افتتاح شد. اوین بزرگترین زندان ایران و یکی از معروفترین زندانهای دنیاست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
همو داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
روز جمعه گذشته کاخ سفید واشنگتن و وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌های ایران را به دلیل زندانی کردن کشیش سعید عابدینی آمریکایی ایرانی تبار محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، در دیدارهای جداگانه‌ای که با خبرنگاران داشتند، از نگرانی عمیق دولت آمریکا و تلاش‌ها برای آزادی سعید عابدینی گفتند. سخنگوی کاخ سفید ضمن ستودن لحن محکم بیانیه‌ها گفت: ما از همه امکاناتمان چه داخلی و چه بین المللی بهره خواهیم گرفت تا که شیش عابدینی نزد همسر و فرزندانش بازگردد. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه نغمه عابدینی همسر کشیش عابدینی را جویا شده است. نغمه عابدینی در آمریکا.
از اخباری که دیروز پخش شد، دولت آمریکا از هم کاخ سفید هم وزارت امور خارجه آمریکا برای آزاد کردن همسرم سعید عابدینی خیلی خوشحال هستم. با من در تماس هستن و تمام تلاششون رو دارن میکنن برای آزاد شدن سریع‌تر سعید به خاطر مذهبش و به خاطر حق حقوق بشرش، و اعلام کردن که دولت ایران باید هر چه سریع‌تر سعید رو آزاد کنه و این خیلی حرکت بزرگ و مثبتی هست برای آزاد کردن سعید و خیلی ما رو خانواده خیلی خوشحال کرده این قضیه.
خانم عابدینی، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، ضمن محکوم کردن به زندان افتادن کشیش سعید عابدینی، همچنین گفته که از روز دوشنبه به بعد که ایشون در جلسه دادگاه حاضر شدن، دیگه خبری از سعید عابدینی ندارن. شما در این باره اطلاعاتی دارید؟
بله، ما چهارشنبه هر هفته سعید تلفن میزنه به خانواده و بعضی وقتا من میتونم از آمریکا باش صحبت کنم. متاسفانه این چهارشنبه که دو روز بعد از دادگاهش تلفنی زده نشد، بسیار نگران شدیم و پنجشنبه یک هفته در میون ایشون با خانواده‌اش حق ملاقات دارن در زندان اوین، و وقتی که خانواده‌اش رفتن پنجشنبه ایشون رو ملاقات کنن، سعید به گفته گاردای اونجا گفته شده سعید که اونجا نیست و نتونستن سعید رو ملاقات کنن، و از دوشنبه ما تماسی با سعید نداشتیم، در مورد اینکه کجا هست اطلاعاتی نداشتیم. البته شنبه صبح متوجه شدیم بعد از مراجعه خانواده به دفتر زندان اوین که سعید منتقل داده شده به اندرزگاه 3 سالن 1 در زندان، و ملاقات این قسمت در زندان اوین دوشنبه ها هست و دوشنبه خانواده سعید سعی دارن که ملاقات کنن سعید و مطمئن باشن که سعید در اندرزگاه 3 هست و از حالش با خبر بشن.
خانم عابدینی، روز دوشنبه دادگاه کشیش سعید عابدینی همسرتون برگزار شد و وکیل ایشون اعلام کردن که موکلشون قراره با تودیع وثیقه آزاد بشن و گفتن که وثیقه تودیع شده. چه شد که ایشون آزاد نشدن؟
بله، متاسفانه دوشنبه اعلام شد از طریق روزنامه داخل ایران که با وثیقه سعید داره آزاد میشه و برمیگرده پیش خانواده تو آمریکا. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و برخلافش هر وثیقه‌ای که سعی کردیم بذاریم، وثیقه‌ای که باید قبول میکردن به کسانی که وثیقه رو آوردن تهدید کردن، گفتن می‌ریزیم خونه شما و شما رو می‌گیریم و تهدید زندان کردن، کارتون رو از دست می‌دین و تهدیدات بسیار و مجبور کردن که این افراد وثیقه‌شون رو پس بگیرن. حرفی که دوشنبه هم بزرده شده بود، این که وثیقه گذاشته بشه به سری آزاد میشه حقیقت نداشته، چون وثیقه آماده بود و با تهدید مجبور کردن که وثیقه رو افراد پس بگیرن.
همسر کشیش عابدینی، نغمه عابدینی، به پرسش های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ میداد. در ادامه گزارش ها بشنویم که مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک ایران، فرود عسکری، در بخشنامه‌ای به گمرک های سراسری ورود و ترخیص کالاهای ویژه روز ولنتاین را کالاهایی بنوشته این بخشنامه به نوعی نماد و یا ارتباط با اشاعه فرهنگ ولنتاین داشته باشد ممنوع اعلام کرده است. روز ولنتاین روزی بود که رومی ها جشن الهه محافظ گله ها را برگزار می کردند. بعد از رواج مسیحیت این آیین به روز اعدام سن ولنتاین، یکی از قدیسین قرن سوم میلادی، در 14 فوریه تبدیل شد که مخفیانه و به رغم دستور کلاودیوس امپراتور روم عشاق را عقد می کرد. جزئیات بیشتر درباره این روز و ولنتاین از شیرین فامیلی.
بخشنامه اخیر مدیر کل گمرک ایران در مورد ممنوعیت ورود کالاهای مربوط با روز ولنتاین در حالی صادر می شود که شورای فرهنگ عمومی که از زیر ساختهای شورای عالی انقلاب فرهنگی است در دی ماه گذشته در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران با ذکر اینکه 26 بهمن 14 فوریه روز ولنتاین نماد روشن تهاجم فرهنگی است و با تشکر از اقدامات انجام شده در سال گذشته در همین زمینه خواستار آن شد که تدابیر لازم برای جلوگیری از واردات، ترخیص و فروش نمادها و کالاها و محصولات مرتبط با این روز اقدام کند. در ژانویه سال گذشته علی نیکوسخن رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران به خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که در بخشنامه‌ای که به آنها ابلاغ شده چاپ و تهیه کالاهای مرتبط با روز ولنتاین ممنوع شده است. در این بخشنامه انواع پوستر، بروشور، جعبه و کارت‌های تبلیغاتی با نمادهای قلب و اطلاع رسانی در این زمینه ممنوع اعلام شد و تصریح شد که در غیر این صورت از سوی مراجع قانونی با واحدهای متخلف برخورد قانونی می شود. روز ولنتاین که در ایران به روز عشاق معروف است، چند سالی است که مورد استقبال جوانان ایرانی قرار گرفته و هر ساله حوالی تاریخ 25 بهمن 14 فوریه با ارسال پیامک، هدیه، گل و یا ملاقات در رستوران این روز را جشن می‌گیرند. اما از آنجایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در 3 دهه اخیر تلاش داشته با گسترش فرهنگ غربی در میان مردم مقابله کند، برگزاری روز ولنتاین از سوی جوانان را نیز یک تهاجم فرهنگی نامیده و به ویژه در 2-3 سال اخیر با صدور بخشنامه ها و سختگیری های قصد دارد از رواج سنت ولنتاین در ایران جلوگیری کند. علی زنجانی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فردا تغییر تفکر جوانان ایرانی زیر لوای اسلام را هدف اصلی مسئولان فرهنگی دانسته و گفته است این مهم نیست که جوان ایرانی روز ولنتاین را کنار بگذارد، مهم این است که مسئول فرهنگی دغدغه خود را دور شدن جوان ایرانی از اصالت‌های فرهنگی بداند و در این زمینه کار کند. بسیاری از جامعه شناسان و دست‌اندرکاران فرهنگی علت گرایش جوانان ایرانی به فرهنگ‌های دیگر را ناشی از نبود فرهنگ مشابه در ایران می‌دانند. شهلا کاظمی، معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه به خبرگزاری ایسنا گفته است که برخلاف آنکه عده‌ای اعتقاد دارند نفوذ آیین‌های نظیر روز ولنتاین ناشی از تهاجم فرهنگی است، به نظر او این موضوع به علت خلأ فرهنگی جامعه در این زمینه مورد استقبال قرار گرفته است. امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس، به سایت زن فردا گفته است وقتی جشن‌هایی نظیر جشن چهارشنبه سوری مذموم اعلام می‌شود و از آن به عنوان آتش پرستی یاد می‌کنند، جوانان را با نوعی از خود باختگی روبرو می‌سازند و به گفته او از آنجایی که هیچ فردی نمی‌تواند درونی خالی داشته باشد به فرهنگ‌های بیگانه سوق پیدا می‌کند. جشن ولنتاین هر ساله در 14 فوریه و حوالی 25 بهمن برگزار می شود که با جشن روز عشق یا سپندار مزگان در ایران باستان چند روزی فاصله دارد.
خیلی ممنون از شیرین فامیلی که جزئیات بیشتری درباره روز ولنتاین در اختیار ما گذاشت. این بار نه با ولنتاین بلکه با توماج تاهباز همراه می شیم و با او سر می زنیم به جهان پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش. توماج داهبازم مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز گپی برای آخر صبحانه رادیو فردا. دعوتتون میکنم همچنان همراه ما بمونید. این روزا این شرکت‌ها و بعضی از دولت‌ها به همون بهانه میدن تا از پارانویایی به اسم بهره‌کشی از ملت و به خصوص بچه‌ها بگیم. تو این روزا از انتقادهای سازمان‌های مدافع حقوق بشر از بهره‌کشی و بردهداری نوین از ملت تو آفریقا به نام توسعه و کار گفتیم. از جمله از شرکت‌های چینی گفتیم که تو آفریقا از نیروهای استفاده می‌کنن که دولت‌های بعضی از کشورهای این قاره به اسم خدمت ملی یا به عبارت درست‌تر کار اجباری به قعر معادن می‌فرستن. کسایی که تقریباً هیچ کس نه از شرایط کاریشون با خبر میشه نه از آمار بالای مرگ و میرشون به هزار و یک دلیل. از قضا داشتم همین رو دیروز به یه رفیق چینی میگفتم که خودش تو تانزانیا به عنوان مترجم کار میکنه و دوباره صحبت کشید به همین جا که با وجود شرایط نامساعد کاری شهروندای آفریقا برای مثلا شرکت‌های چینی، شرایط کاری شهروندای چینی برای شرکت‌های چند ملیتی هم تعریفی نداره. یهو این گزارش جدید از شرکت اپل رو بهم نشون داد، گزارشی که توی روزنامه گاردین منتشر شده. نشون میده که شرکت اپل پذیرفته که تو بسیاری از کارخونه هایی که تو چین براش کار میکنن از ده ها کودک زیر 16 سال بهره کشی میشه. اتفاقی که اگه شمال آمریکا یا اروپا میافتاد میتونست عواقب سخت و سنگینی واسه کارفرما داشته باشه. تازه برای این بچه ها واسه اینکه مشکل حقوقی و قانونیش هم حل بشه مدارک تقلبی درست میشده که توش سن اونا رو بیشتر از اونی که هست نشون میدادن. البته چیزای دیگه هم بوده، مثلا پرداخت نکردن حقوق برای تنبیه کارگرا یا حتی آزمایش اجباری باروری برای اینکه به کسی کار ندن یا مثلا کار رو ازش بگیرن. خلاصه شرکت اپل بعد از ماها تحقیقاتی که خودش انجام داده بخشی از نتایجش رو منتشر کرده و همینا در واقع بعد از این اتفاق افتاد که اعتراضای کارگرای چینی از این کشور به رسانه‌های بین‌المللی کشید و اپل مجبور شد دست به تحقیقات گسترده بزنه. این دوست چینی میگه حالا خوبه یه صدایی از چین به گوش بقیه میرسه، چون تو آفریقا صداها قبل از اینکه دران ساکت میشن. لابد تا وقتی هم که سر و صداها به رسانه‌ها درز نکنه، شرکت‌های بزرگ چشماشون رو می‌بندن، دولت‌های زورکی هم کار خودشون رو می‌کنن. کسی هم با خبر نمیشه 4 تا کشور پایین‌تر چه خبره. ترانه ملائکا یا همون فرشته، ترانه مشهوری از تانزانیا به زبان سواحیلی با اجرای هری بلافونته و میریام مکبا. ملائکا نکوپندا ملائکا ملائکا نکوپندا ملائکا
پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید.